خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. این کار از قدیم هم وجود داشته که یک حادثه ای رو که اتفاق افتاده، راوی مغرض اون حادثه اون حادثه رو جوری تعریف میکنه که عکس مقصود از اون حماسه به ذهن مخاطب تبادر کنه. امروز هم که با گسترش وسائل ارتباط جمعی و این امکانات فراوان و وسیعی که هست، این امکان در اختیار قدرت‌های مغرض و دست‌های خائن وجود داره که حوادث رو تغییر بدن، محتوای حوادث رو عوض کنند و تفسیر غلط کنند و افکار عمومی رو منحرف کنند، به خصوص نسل‌های بعدی رو و کسانی رو که در اون حادثه حضور نداشتند و اون رو ندیدن از نزدیک یا در زمان نزدیک نشنیدن، اینا که دورن از حادثه اونها رو افکارشون رو عوض کنن. امروز یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی همین کاره. می‌نشینن حوادث دنیا رو رصد می‌کنن و بعد نه مستقیم خودشون بلکه به زبان دیگران، از قلم دیگران، با مقاله و تحلیل اشخاص معتبر و معروف، با وسایلی که خودشون دارن، با پول، با تهدید، با تطمیع، اون چوری که مورد نظر خودشون هست در تفسیر یک حادثه، این رو به زبان این گویندگان و تحلیلگران و اینها منعکس میکنن. من اخیراً یک کتابی رو مطالعه کردم که یک آمریکایی این کتاب رو نوشته، در واقع جمع کرده این کتاب رو، چون افراد گوناگونی در نگارش این کتاب دست دارن. این کتاب درباره تسلط سازمان جاسوسی سیا بر مطبوعات و مجلات عمده دنیاست. اصلا این کتاب درباره اینه. شرح میدهد که چگونه سازمان سیا در مقالات، در تحلیلها، در نوشته ها و در گفته های نویسندگان معروف و بعضاً مجلات معتبر چگونه دخالت کردند و تفسیر خودشون رو به جای تفسیر واقعی به افکار عمومی القا کردند و اونها رو کنترل کردند، نه فقط در مطبوعات آمریکا بلکه در سایر کشورها، در اروپا. حتی فرانسه رو اسم میاره، یه مجله معروف فرانسوی رو اسم میاره که میگه در اونجا این کارا رو کردن، اینجور گفتن، اینجور نوشتن. یعنی این کار الان در دنیا رایج و هست. این با این کار در واقع سازمان سیا تحلیل انحرافی خود و تفسیر غلط خود از مسائل و حوادث رو به افکار عمومی منتقل میکنه و افکار عمومی رو گمراه میکنه و این خطری است که همیشه وجود داره. خب در مورد 19 دی ما مراقب باشیم که چنین اتفاقی نیفته. حالا من عرض میکنم، البته به اجمال، که مضمون حرکت 19 دی قم که مردم با حوزه علمیه مشترکاً اون حرکت عظیم رو انجام دادن، محتوای این کار و مضمون این کار و معنای این کار چی بود؟ اگر قضیه قم در همون شهر قم تمام می شد، منحصر میموند به قوم. این رو ممکن بود آدم حمل کنه بر یک حرکت عاطفی و ناشی از هیجانات مثلا مذهبی و زودگذر، بگم بله مردم نترسی بودن در یه حادثه‌ای قیام کردند و بعدم تمام شد و سرکوب شد و تمام شد، ممکن بود اینجور بگی. لکن اینجور نبود حادثه قوم. حادثه قوم در قوم تمام نشد، به قوم منحصر نموند، از قوم سرایت کرد به تبریز، به یزد، به کرمان، به شیراز، به مشهد، به تهران و تدریجا به یک قیام عمومی منتهی شد. شروع از قم بود، شروع کننده قمی ها بودن، اما حادثه در قم خاتمه نیافت. این حادثه تبدیل شد در ظرف 4-5 ماه تقریبا 5-6 ماه به یک قیام عمومی سراسری در همه شهرها و تدریجا در روستاها. همه قیام کردن، این چه حادثه ایست؟ بعد هم بر اساس این قیام یک انقلاب عظیم مردمی و کم نظیر در تاریخ، شاید از جهاتی بی نظیر، بر اساس این قیام به وقوع پیوست. خب اگر با این نگاه دیگه نمیشه حادثه قم رو اونطور ساده نگری کرد و تفسیر کرد به یک هیجان، نه، این یک معنای دیگری داره، یه عمقی داره. این حادثه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. خب چیه معنای حادثه 19 دی؟ عبارت از خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی. نارضایی های مردم و خشم های مردم در طول زمان متراکم شده بود و یک پشتوانه فکری هم از درس های امام، سخنرانی های امام، بیانیه های امام که از قم و از نجف منتشر می شد پیدا کرده بود. این حرکت عظیم، این خشم عمومی مردم متکی به اون پشتوانه فکری که امام دائما پی در پی القا میکرد و به وسیله جوانهای مبارز، به خصوص به وسیله طلاب در سراسر کشور منعکس میشد، این توانست این قیام عظیم رو به وجود بیاره. دو نکته مهم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و تعیین کننده است. یک نکته این که این حرکت عمومی رهبرش یک مرجع تقلید بود، یک روحانی بزرگ، یک شخصیت برجسته مبلغ و مروج مبانی معرفتی دینی. از روز اول مبارزه هم این رهبر بزرگ مردم رو به دین دعوت میکرد. از اول مبارزه، از سال 41، دعوت امام متکی به مبانی دینی بود و اگر اعتراض میکرد، اگر پیشنهاد میکرد، همه متکی بود به مبانی دینی. پس حرکت مردم اساساً یک حرکت دینی بود، به خاطر اینکه با رهبری امام بود، با تعلیم و هدایت و راهنمایی امام بود و امام یک مرجع تقلید بود، یه روحانی برجسته بود و کار امام از اول متکی به مبانی دینی بود. این نکته، یه نکته که نکته بسیار مهمی است. نکته دوم این است که تقریبا یک هفته قبل از قیام مردم قم، رئیس جمهور آمریکا که اون وقت کارتر بود، در تهران حمایت و پشتیبانی 100% خودش رو از رژیم پهلوی با محمد رضا ابراز کرد. یه نطقی براش تنظیم کرده بودن که در میهمانی اون نطق رو بخونه، اون نطق رو گذاشت تو جیبش و خودش شروع کرد حرف زدن. اینو بعدها مفسرینش و همراهانش این رو افشا کردن و تعریف و تمجید و حمایت 100% از محمد رضا و از رژیم پهلوی. بنابراین این حرکت قم یک حرکت ضد آمریکایی بود، یک حرکت ضد استکباری بود، حرکتی بود ضد اون قدرت‌های خبیثی که به خاطر منافع خودشون از رژیم دیکتاتور و فاسد و ضد دین پهلوی حمایت می‌کردند. حالا این قیام در واقع هم جنبه دینی داشت هم جنبه ضد آمریکایی داشت. در واقع قیام 19 دی رو میتوان اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب آورد. این اولین تبری بود که به وسیله مردم قم به بت بزرگ آمریکا زده شد. بعد از اون هم ادامه پیدا کرد. به شما امروز وضع آمریکا رو مشاهده میکنید، وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید. این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه، حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل بدون جرم تو خیابان میکشن و تعقیب هم نمیشود کشنده و قاتل. این ارزش هاشونه که هم دایی میگن ارزش های آمریکایی، ارزش های آمریکایی. امروز این ارزش ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره میکنن. این هم اقتصاد فلجشونه. اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلجه. ده ها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان. این وضع امروز آمریکاست. اون وقت این البته چیز مهمی است، لکن عجیبتر از این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست، هنوز امید و آرزوشون به آمریکاست، آمریکایی که در یه چنین وضعی هست. خب قیام عمومی مردم گفتیم ضد آمریکایی بود. علت هم فقط این نبود که حالا رئیس جمهور آمریکا آمده و 100% این یک در واقع سرباز کردن اون ناراحتی ها و خشم های درونی ملت بود و الا 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو بر مردم وارد میکرد و به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی ایران رو در واقع پایگاه اصلی خودش قرار داده بود و نتیجهش هم برای کشور ما پیشرفت نبود، بلکه به عکس نتیجه حضور آمریکا در کشور ما فقر اقتصادی بود، فقر علمی بود، فساد و بی‌بندوباری فرهنگی بود. یه چنین وضعی رو اینها به وجود آوردن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن که اگر با آمریکا تعامل کردیم و اگر آشتی کردیم و رفیق شدیم و اینها اوضاع کشور بهشت برین خواهد شد. نه، این قبل از انقلاب نگاه کنید ببینید چه جوریه. به کشورهایی که الان با آمریکا قربون صدقه هم میرن نگاه کنید ببینید وضعشون چه جوریست. اون وضع اقتصادیشون، اون وضع علمیشون در همین منطقه خودمون، من اسم نمیارم دیگه، خودتون میدونید. البته بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی بر کشور ماست، بر نه فقط بر کشور ما، بر ایران و بر کل منطقه. اینی که بعضی میپرسن که خب فرق آمریکا و اون کشور اروپایی چیه، فرق در همینه. آمریکا به طور مرتب چون سالها اینجا منتفع بوده و استفاده کرده و جا خوش کرده بود و یه قدرت برتر هم خودش رو میدانه، دائم در صدد بازگشت به همون وضعیت گذشته است. این اون چیزیست که ملت ایران رو هوشیار میکنه و مراقب میکنه. برخی از دولت‌های خائن منطقه هم البته به او کمک میکنن. اینها، این رو هم عرض بکنم، آمریکا نفع خودش رو، منافع خودش رو در بی‌ثباتی این منطقه میبینه در شرایط کنونی، مگر اون وقتی که به طور کامل خودش رو مسلط بر منطقه بکنه. تا قبل از او نفع آمریکا در بی‌ثباتی منطقه است. اینو خودشون میگن، این رو خودشون به صراحت ابراز میکنن. یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحاً این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست. یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنیم؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88 و با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن، دنبال بی‌ثباتی منطقه‌ن. اون وقت یک یاوه‌گوی آمریکایی در میاد میگه ایران موجب بی‌ثباتی در منطقه است. نه، ما موجب ثباتیم، ما در مقابل بی‌ثبات سازی آمریکا ایستادیم. در سال 88 آمریکا میخواست ایران رو بی‌ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد، همون کاری که اینجا در واشنگتن انجام گرفت. در این چند وقت به خصوص پریروز رفتن آدم‌هایی در کنگره، اعضای کنگره رو از تو دالان‌های مخفی فراروندن و بردنشون، این کار رو می‌خواستن در ایران بکنن. اینجا می‌خواستن ایجاد آشوب بکنن، می‌خواستن جنگ داخلی راه بیندازن. خداوند متعال موفقشون نکرد. حالا اونا سال 88 در فکرش اینجا بودن، سال 99 خدای متعال به سر خودشون آورد. خب ما البته مسیر حرکت کشور رو و انقلاب رو وقتی نگاه میکنیم، از 19 دی تا امروز ما ده ها برابر، شاید بشه گفت صدها برابر، حالا من نمیخوام خیلی الفاظ بزرگ به کار ببرم، حداقل ده ها برابر کشور ما قوام و استحکام و عمق و پختگی پیدا کرده، تجربه به دست آورده، مجهز شده. ما امروز مجهز نبودیم، امروز خیلی مجهز، هم مجهز فکری، هم مجهز عملی، هم مجهز سیاسی، هم مجهز نظامی و الحمدلله. بر خیلی از موانع غلبه پیدا کردیم، هدف هم ایجاد تمدن نوین اسلامی است. این هدف ماست، هدف نهایی ماست. ممکنه یک نسل به این هدف نرسه، اما این راه ادامه خواهد داشت و انشالله نسل‌های بعدی به این هدف خواهند رسید و باید غلبه کنیم بر دستاندازی هایی که سلطه‌گران در راه ما ایجاد میکنن و سیاست های خباثت آلودی که علیه کشورمون به وجود میارن. ما مواضعمون در مقابل دولت آمریکا ناشی از این تفکره، ناشی از این استدلال و این فلسفه است. این راجع به 19 دی و اما راجع به چند مسئله از مسائل مطرح روز. یکی از مسائل پرتکرار در چالش بین جمهوری اسلامی و جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا، جزء مسائلی که دائم تکرار میشه، یکی مسئله تحریمه، یکی مسئله حضور منطقه‌ای ایران است، یکی هم مسئله توان دفاعی ایران و قدرت موشکی ایران. اینا دائم اونا یک چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه نقی میزنن، نقی میکنن و این طرف هم جواب بهشون میدن. البته عناصر داخلی و مسئولین داخلی ما جواب جبهه استکبار رو در هر سه مسئله دادن، هم مسئولین نظامی ما، هم وزارت خارجه ما و هم شعارهای مردمی ما، اینا همه جواب اونها داده شده. ولی حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض میکنم. اما در مورد تحریم ها، جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران رو، خاتمه بدن و اون رو فوراً متوقف کنن. این وظیفه اوناست، باید همه تحریم ها رو بردارن. این یه حرکت خائنانه است، یه حرکت قباست آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهته با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت، با ملت ایران دارن دشمنی میکنن. وظیفه اونا این است که سریعا این حرکت رو بردارن. خب البته بنده بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو به خوبی اداره کنیم. اینو من بارها تکرار کردم، الانم باز میگم، ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم، البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد، اما حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه، این رو من نمیگم، صاحب نظران اقتصادی میگن، دلسوزان میگن، میگن این کار ممکنه، ظرفیت های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتی است و این باید به شدت و جدیت بایستی دنبال بشه. این یه مسئله، مسئله تحریم، بنابراین مسئلهش اینه. اینی که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، اینا حرف بی خودیست. تحریم باید برداشته بشه، تحریم یک خیانت، یک جنایت در حق ملت ایرانه، باید برداشته بشه. در مورد حضور منطقه‌ای ما که هی میگن چرا ایران در منطقه حضور پیدا میکنه، ما نظام جمهوری اسلامی موظف است طوری رفتار کنه که دوستانش و هوادارانش در منطقه تقویت بشن. این وظیفه ماست. حضور ما به معنای تقویت دوستانمون و تقویت هوادارانمونه. ما نباید کاری کنیم که دوستان جمهوری اسلامی و وفاداران به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف بشن. این حضور ما یه چنین حضوریست و حضور ما ثبات آفرینه. ثابت شده که حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن موجبات بی‌ثباتی است. مسئله داعش در عراق، مسائل گوناگون در سوریه و امثال اینها که حالا این جزئیات رو نمیخوایم ما عرض کنیم، اینها رو کسانی که دستن در کارن میدانند. بنابراین این حضور منطقی قطعی است، بایستی وجود داشته باشه و وجود خواهد داشت. اما در مورد قدرت دفاعی، نظام جمهوری اسلامی حق نداره وضع دفاعی کشور رو جور قرار بده که یه آدم بی عرضه‌ای مثل صدام حسین بتونه بیاد شهر تهران رو بمباران کنه، موشک بزنه و هواپیمای میگ 25ش بیاد رو آسمان تهران حرکت کنه و کاری از دستش بر نیاد. این اتفاق افتاد در همین شهر تهران. یا موشک عراقی میامد که بهش همین آقایون اروپایی ها موشک هایی داده بودن که میتوانست، یعنی تقویت کرده بودن وضع موشکی او رو که میتوانست از بغداد برزه به تهران، اون شهرهای دیگه به جای خود. یا هواپیماش، هواپیمای میگه 25 میامد از ارتفاع بالا بمباران میکرد، کاری هم نمیدونستیم بکنیم، امکاناتی نداشتیم. نظام اسلامی حق نداره کشور رو به این شکل نگه داره و ما نگه نداشتیم به توفیق الهی. امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی ایران رو به حساب بیارن. وقتی که موشک جمهوری میتوانه، موشک جمهوری اسلامی میتوانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، یا اون وقتی که موشک های ایرانی میتوانند پایگاه عین الاسد رو اونجور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور، روی این توانایی کشور حساب کنه. ما نباید کشور رو بی‌دفاع بگذاریم. این وظیفه ماست. نبایستی کاری کنیم که دشمن جرأت کنه و ما نتوانیم کاری در مقابل دشمن از ما کاری بر نیاد. این یک مسئله. یک مسئله دیگری که امروز زیاد تکرار میشه در زبان مسئولین و مردم و سیاسیون و تو فضای مجازی و غیر مجازی و اینها تکرار میشه، مسئله برجام و تعهدات جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و برخی از این تعهدات رو کنار گذاشت. اخیراً هم که 20% رو شروع کرد و مصوبه مجلس رو دولت به مرحله عمل در آورد. این یکی از بحثایی است که امروز مطرحه. من در مورد این مسئله برجام دو سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که ما بحث میکنن که آمریکا برگرده به برجام، بر نگرده. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. نه خیر، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا بر نگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. این حق غصب شده ملت ایران. وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت به آمریکا به برجام معنای خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه و به نفع ما که نیست به ضرر ما هم ممکنه باشه. این یک نکته. البته بنده به مسئول